أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. روز 25 ماه ذی‌قعده که به روز ده بوالعرض معروفه، روز بسیار عظیمی است برای اهل مراقبه. مراقبات متعددی برای روز 25 نقل شده، یکی از شاخص‌ترین اونها روزه گرفتن در این روزه. 4 روز برجسته برای روزه‌های مستحبی در سال قرار گرفته، یکی از اون 4 روز روز ده بوالعرض، روز 25 ماه ذی‌قعده است. روایات مختلف بیان شده، گفتن روزه این روز معادل 70 سال روزه گرفتن است، یا روزه این روز کفاره 70 سال عمر انسان است. و خب 70 سال میدونید دیگه، تقریبا یعنی همه عمر، یعنی جبران میکند. اون بحثی که به مناسبت های مختلفی اشاره کردیم، اغتنام فرصت، از فرصت های سرنوشت ساز بهره بردن، که گاهی اوقات استفاده از یک لحظه و یک فرصت همه عمر انسان را دگرگون می کند، نماد او هم در همین عبادات در واقع به ما نشون داده شده، که روزه ی روز 25 ماه ذی‌قعده معادل روزه ی همه عمره 70 ساله. حالا عدد 77 و هم یه سری اعداد، عدد کسرته، این حالا این به معنای 69 و علاوه یکم نیست، 70 یعنی فراوان، یعنی عظیم. تو روایات داریم که هرچه در آسمان و زمین است برای روزدار روز 25 ماه ذی‌قعده طلب مغفرت و بخشش از خدای متعال میکند و خوشا به حال روزداران این روز. البته عزیزان به خاطر دارند، قبلا هم مکرر اشاره کردیم، که اگر کسی روزه واجبی بر عهده داره، از غذا و غذای خودش یا غذای پدر و مادرش روزه بر عهدهش هست، نمیتونه روزه مستحب بگیره. به چنین مناسباتی که رسید، قصد همون روزه غذای خودش رو بکنه، هم بابت روزه غذا برای او محاسبه میشه و هم اجر روزه دار اون روز رو خدای متعال به او عنایت میکنه. این چیزی از دست نمیده که بیشتر هم به دست میاره. باز داریم تو روایات که کسی که شب 25 ماه ذی‌قعده رو به عبادت بگذراند و روزش رو روزه بدارد، برای او عبادت 100 سال ثبت میشه در نامه اعمالش. انشالله خدا باور به ما عطا کنه که باور بکنیم، اون وقت محاله کسی این حقیقت ها رو باور بکنه و دیگه دلش بیاد بتوانه که این فرصت‌ها رو برای عبادت و بندگی حضرت حق و مراقبات عبادی از دست بده. عبادات، جمع شدن تو جلسات و تو محافلی که ذکر خدا در اونجا برپا میشه، اینا مراقبات روز 25 ماه ذی‌قعده است. یا مراقبه دیگرش اینه که اول روز، صبح اول روز، نه طلوع فجرها، اول روز، یعنی اون موقعی که خورشید بیرون میاد و تقریبا دیگه حالا ساعت 7 و 8 صبح، شاید حتی بالاتر از ساعت طلوع خورشید هم بتونیم بگیم، اون موقع 2 رکعت نماز وارد شده که هر رکعتش 1 بار سوره حمد، 5 بار سوره و شمس، و بعد از این 2 رکعت نماز یه ذکر و دعایی هست که توی مفاتیح نقل شده. انشالله عزیزان موفق بشن این رو هم به جا بیارن از مراقبات ارزشمند این روزه، و مضامین بلندی توی دعای خاصی که بعد از این نماز آمده وجود داره که با تأمل و با توجه اون دعا انشالله خونده بشه. شاید این نماز با همه این ویژگی هایی که داره میخواد مستعد کنه فرد رو برای اینکه اون دعا رو بتواند به شایستگی بخواند و دعا در حق او مستجاب بشه. روز 25 ماه ذی‌قعده یکی دیگه از مراقباتش هم زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام، که به شدت مورد تأکید از افضل مراقبات روز 25 ماه ذیقعده زیارت امام رضا علیه السلام نقل شده. لذا خوشا به سعادت اون کسانی که این روزها رو در آستان قدس رضوی در مشهد رضا علیه السلام حضور دارند، هم 23 ماه ذیقعده هم 25 ماه ذیقعده. این ایام ایام زیارت مخصوصه علی ابن موسی رضا علیه السلام و موفقند به بهره بردن از مجاورت در محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام. خب و اما مراقبه دیگری که حالا جنبه معرفتی داره و جنبه حالا عمل عبادی نداره، اندیشیدن در مورد دهو الارزه، حالا چه آفرینش زمین به عنوان بستر و عرصه‌ای که انسان حیات خاکیش رو در او انجام میده و اهمیت این آفرینش که اگر این زمین نبود این مهد رشد و تعالی برای بشر فراهم نبود، این زمینی که خدا او را آفرید و انسان رو به این زمین فرستاد برای اینکه دوره تکامل خودش رو طی بکنه و در این زمین انواع و اقسام نعم الهیه رو قرار داد، چه نعمت‌های مادی و جسمانی و چه نعمت‌های معنوی و روحانی رو زمینش رو در زمین قرار داد. همین پیکر جسمانی ما از خاک مال همین زمینه و خدا به همین بدن نگاه کنیم ببینیم چقدر نعمت تو همین یه بدن قرار داده که هر گوشه‌ایش خدا میدونه قابل قیمت گذاری نیست. بینایی ما، شنوایی ما، چشایی ما، بویایی ما، قوه لامسه ما، در واقع دستگاه‌های داخلی پیکر ما، اعضای ظاهری پیکر ما، هر کدوم از اینها خدا میدونه تعظیمی است از نعم الهیه، اصلا قابل قیمت گذاری نیست. و بعد نعمت‌های دیگری که روی کره خاک قرار داد، این هوایی که برای تنفس ما نقش حیاتی داره و سیستمی که این هوا رو تصفیه میکنه، سیستم گیاهان که نقش تصفیه این هوا رو داره و تبدیل گاز کربونیک به اکسیژن و در اختیار ما قرار دادن اکسیژن مناسب برای تنفس، آب گوارایی که خدای متعال قرار داد و شرط حیات ما و هر موجود زنده است، غذاها و خوراکی های متنبع و لذیذی که خدای متعال در این زمین خلق کرد، اینا همه میوه های همون دهو الارزه در جنبه جسمانی. و اما در جنبه معنوی و روحانی زمین خاصگاه انبیای الهیه، زمین محبت ملائکت الله، جاییست که ملائکه الهی فرود میان در او، زمین مسجد اولیاء الله، زمین سجدگاه اولیاء خداست، زمین متجر احباء الله، تجارت خانه است که عاشقان خدا نرد عشق میبازند در اونجا، دست به تجارت میزنن، همه هستیشون رو در این تجارت سرمایه گذاری میکنن برای رسیدن به قرب الهی. ارزش زمین بسیار فوق العاده است در بعد معنوی هم. زمین عرصه ای است که بشر با عبادت و بندگی و طاعت و فرمانبری حق متعال رشد میکنه در او تا میتونه به اوج قله کمال و لقاء الهی برسه و در بهشت الهی در جوار انبیا و در پیشگاه ملیک مقتدر حیات متعالی پیدا کنه. اینا همه میوه هایی است که همین دهو الارض به دنبال آورد، ثمراتی است که آفرینش زمین در پی داشت. و خب آدم این نعمت ها رو فکر کنه، علی حال آفرینش زمین چنین نعم بزرگی رو در پی داشت و اینا در واقع نقطه آغازینش دهو الارض. بنابراین حالا شکر این نعمت ها آیا در دسترس ما هست؟ میتونیم حق این همه نعمت بی انتهای حق رو که دهو الارض روز آغازش بود به جا بیاریم؟ و تو روایاتی دیدید فرمود که روز نصب کعبه است روز دهو الارض. حالا کعبه میدونید نقطه ایست که توبه آدم با طواف کعبه که به محاذات بیت المعمور که در آسمان چهارمه و محل طواف ملائکه است و فوق او در عرش هم نقطه است که به محاذات بیت المعموره و اونجا هم مطاف ملائکه مقربه، در واقع کعبه در زمین به محاذات این دو نقطه ایجاد شد و محل طواف و عبادت آدم بود برای برگشتن به نقطه‌ای که قبل از آمدن به زمین از اونجا آمد و عبور کردن از اون نقطه و رفتن به فراتر از او. چون میدونید حضرت آدم علیه السلام اون بهشتی که آدم و حوا بودن بنا به اون چه که میشود از آیات و روایات برداشت کرد و از مبانی عقلی و کشفی هم در واقع کمک گرفت، به احتمال قوی اون بهشت بهشت مثالی بود، در عالم مثال بود. از اون بهشت هبوط کرد آدم به زمین و حالا با پذیرفتن شدن توبهش در سرزمین عرفات و با عبادتی که از طواف کعبه نشأت گرفت، آدم دوباره تونست برگرده بعد از مرگش از زمین به دوباره یک بهشت مثالی، بهشت برزخی، و از اون نقطه به بهشت قیامتی که فوق بهشتی است که اول آدم درش بود. و این میوه در واقع نصب کعبه است و قرار دادن کعبه است در روز ده بلعرز. و بعد در طول تاریخ انبیای الهی کعبه سمبل و مظهر توحید و یکتاپرستی است، همون خانه‌ای که به دست آدم بنا شده بود و در جریان گذشته زمان مستهلک شد و فرو ریخت و جز پایه‌های از او باقی نمونده بود، میدونید قرن‌های متمادی بعد به دست ابراهیم خلیل علیه السلام تجدید بنا شد و این خانه توحید در دین اسلام به عنوان قبله قرار گرفت از جانب خدای متعال و شعار و سمبل و نماد یکتاپرستی است. خب کعبه با برکات عجیبی که داره، که یکی از برکاتش همین حجی است که امروز مؤمنان از سراسر دنیا برای حج بیت الله عازمند و برخی هم مشرفند الان، خود حج به عنوان یکی از ثمرات کعبه است و خود حج رو فکر کنید چه برکاتی داره، برکات ظاهری و باطنی. حالا اینا نعم ده بلعرزه، آدم فکر کنه میتونه شکر اینها رو به جا بیاره؟ اصلا این نعمت ها قابل شناسایی نیست تا بشود بعد از شناخت شکرش رو به جا بیاره، قابل شمارش نیست. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. و تازه همون محدوده کوچکی از این نعم رو که میتوانیم بشناسیم، شکرش قابل به جا آوردن نیست، چون هر شکری که به جا میاریم خود اون تشکر ما رو مکلف به شکر جدیدی میکنه، چون خود این موفقیت به شکر یه نعمتی است که خدا نصیب کرد، در دلش نعم متعددی است. این که من فهمیدم این چیز گرانبهایی است به من نصیب شده، این که فهمیدم این چیز گرانبها رو موجود نازنینی به من عنایت کرده، این که فهمیدم اگر کسی چیز ارزشمندی به آدم داد انسان باید تشکر و سپاسگزاری کنه، این که فهمیدم چگونه باید شکر خدای متعال رو به جا آورد با آموزشی که انبیا از جانب خدا به من دادن، این که من این موفقیت رو پیدا کردم که اون شکر رو به جا بیارم. یعنی تو هر تشکری شما نگاه کنید ببینید چند تا نعمت جدیده و هر کدوم از اون نعمت ها باز یه تشکری میخواد. بنابراین تصاعد هندسی است و سر به بی‌نهایت میگذاره، لذا دسترسی پذیر نیست شکر نعم الهی به دو لحاظ، یکی به لحاظ این که اصلا این نعم بی‌نهایتن و قابل شناسایی نیستن همشون، دوما به این لحاظ که هر شکری باز شکرهای متعدد دیگری رو اقتضا میکنه و بنابراین دسترسی پذیر نیست. و هر حال فکر کردن در مورد نعمی که در ده بلعرز خدای متعال نصیب ما کرد و شکری که بر عهده ماست در قبال او، یکی از مراقبه های معنوی روز ده بلعرزه که امیدواریم خدای متعال نصیب همه ما بفرماید. و اما در شب و روز 25 ماه ذی‌قعده برای ما یه مناسبت خاصی هم وجود داره و اون رحلت عارف بزرگ، انسان والایی که میزبان این خان معارفی بود که خدای متعال در دسترس ما قرار داد، مرحوم حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه. حالا به حساب سال قمری حساب کنید، 1424 هجری قمری سال روز رحلت این بزرگوار، نعمت عظیمی بود شخصیت ایشون که من نمونه دومی برای ایشون ندیدم در عمرم، خیلی عظیم القدر بود. و حالا خدا توفیق داد در مباحث مصباح الهدا که در فصل برخی از اهل معرفت میخوندیم یه مقدار راجع به ایشون صحبت کردم. به هر حال برای روح بلند این انسان والا، این عاشق راستین و تمام عیار ابا عبدالله الحسین علیه السلام، این ذوب شده در محبت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین، علو و مقام و مراتب روحانی و معنوی از پیشگاه الهی تقاضا میکنیم و امیدواریم خدای متعال توفیق بده معارفی که وسیله رسیدنش به ما این بزرگوار بود رو به شایستگی بتونیم دریافت کنیم و بر وجودمون مستولی کنیم انشاءالله. یه صلواتی ختم بفرمید.